سلام به خوره های کتاب، من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنین. تو پادکست خوره کتاب، لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. تو دو قسمت گذشته کلی در مورد این گفتیم که چی شد اصلا مسئلهی به اسم تورم به وجود اومد. واقعیت اینه که تورم دستکاری سیاسی پوله. تورم ابزار کنترله، چون پول مهمترین ابزار آزادی فردیه. بنابراین مطالعه پول خیلی موضوع مهمیه. با همین هدف تو این قسمت میخوایم اول ببینیم پول چیه و از کجا اومده، تا بعد ببینیم چطور با تورم کنترلش افتاد دست سیاستمدارا و در نهایت اینکه چه راهکاری واسه تورم وجود داره. اما قبل از اینکه قسمت رو شروع کنیم یه نکته مهم رو یادآوری میکنم. قسمت های پادکست در قالب ویدیوکست تو یوتیوب منتشر میشه و میتونین هر هفته و خیلی زودتر از پادکست محتوا رو دنبال کنین. پس همین الان برین تو گوگل چه فارسی چه انگلیسی جستجو کنین پادکست خوره کتاب. بعدش کانال یوتیوب رو دنبال کنین و منتظر نمونین. حالا بریم سراغ آخرین قسمت از سوژه کارل منگر و پول آزاد. صحبت کردن در مورد پول موضوع پیچیده‌ایه و دخالت دولت‌ها و کنترل کردن پول مشکل ساز شده. تاریخچه‌ای داریم از اینکه چطور دولت‌ها با کنترل پول بیشتر و بیشتر تو زندگی مردم دخالت کردن و این اوضاع رو بدتر کردن که تو قسمت بعدی بهش میرسیم. چون شاید وقتش رسیده که یک راه حل جدید پیدا کنیم. یه راهی که به جای اینکه دولت همه چیزو کنترل کنه، بذاریم بازار آزاد کار خودش رو بکنه. اینطوری شاید بتونیم یه جامعه ای داشته باشیم که همه چیز توش انسانی تر، مرفه تر و عادلانه تره. اما اول باید بدونیم پول چیه و چطور به وجود اومده، تا بعد به این برسیم که چرا این همه مهمه که با چه نوع پولی داده ستد کنیم و مهمتر از همه اینا چه پولی خوبه. کتاب سرچشمه های پول میخواد در مورد نظریه کارل منگر صحبت بکنه درباره اینکه پول چطور به وجود اومده و چطور تکامل پیدا کرده. کارل منگر بنیانگذار اقتصاد اتریشی یه سری حرفایی زد، یه سری نظریه هایی داد که هنوزم اقتصاددانا دارن روشون مو به مو فکر میکنن. یکی از این نظریه ها درباره این بود که پول چطوری به وجود اومده. این آدم با خودش یه قصه خفن تعریف کرد درباره اینکه چطوری نظمی به اسم پول به طور خودجوش و خود به خود شکل گرفته بدون اینکه کسی با اراده اختراع کردن پول پشتش باشه. و داستانی که توضیح میده، هنوزم که هنوز اقتصاددانا این توضیح کارل منگر درباره نحوه ظهور و تکامل پول رو قبول دارن. واسه اقتصاددانای اتریشی این نظریه کارل منگر اهمیت دوچندان داره، چون یه ور داستان اینه که پول از کجا اومده، یه ور دیگه‌اش اینه که پول به عنوان یه نهاد اجتماعی چه تأثیری رو به وجود اومدن و عملکرد دنیای بانکداری و مالی داره. بنابراین همچین داستانی توضیحی در مورد اینه که اساساً چطوری ممکنه که یه نظم خود به خود به وجود بیاد و به همین خاطر استفاده‌های وسیعی هم داره تو توضیح دادن و تحلیل این که نهادهای اجتماعی در کل چطوری ایجاد شدن و عمل میکنن. بنابراین میخوام نظریه کارل منگر درباره سرچشمه‌های پول رو مثل یه داستان براتون تعریف کنم. داستان اینطور شروع میشه که اولش اقتصاد به شکل مبادله کالا به کالا بود. مردم تو مبادله های کالاهاشون در مقابل کالاهای دیگه با همدیگه معامله میکردن. خیلی ساده فرض کنید اولش یه بازاری بوده که مردم با کالاهاشون می اومدن برای تبادل. مشکل اصلی تو همچین تبادلی توی مبادله کالا به کالا پیدا کردن کسیه که همون چیزی که تو دلت میخواد و داشته باشه و در عوض خودش هم دنبال همون چیزی باشه که تو داری. اینجاست که قضیه یکم پیچیده میشه. فرض کن من دلم تخم مرغ میخواد و در عوض ذرت دارم واسه یه فروختن. حالا باید یکی رو پیدا کنم که دقیقاً برعکس من باشه، یعنی ذرت بخواد و تخم مرغ داشته باشه واسه فروش. این کار خیلی سخته، چون شاید هزار نفر پیداشن که تخم مرغ داشته باشن واسه فروش، ولی هیچ کدومشون ذرت نیاز نداشته باشن به جاش. همچین معضل بزرگی مبادله رو خیلی پیچیده میکنه و باعث میشه که رشد و پیشرفت اقتصاد خیلی سخت بشه. کارل منگر اینو گفت که وقتی مردم از این پروسه خسته شن، شروع میکنن به چرخیدن تو ذهنشون دنبال یه راه حل جدید، یه راه حل که باعث بشه انقدر مبادله کالاها دیگه براشون سخت نباشه. مثلا فرض کن من به خودم میگم این ذرتی که من دارم و هیچ کس نمیخواد، ولی یه چیز دیگه ای هست که مردم میخوانش. اگه من بتونم ذرتم رو با اون چیز معاوضه کنم، بعدا میتونم اون چیز جدید رو ببرم و باهاش تخم مرغ بگیرم. این ایده مبادله دو مرحله‌ای واسه به دست آوردن چیزی که نیاز داری یه قدم مهم تو تکامل پوله. یعنی تبدیل کردن کالایی که داری به چیزی که نمیخوای تا بتونی با چیزی که نمیخوای چیزی که نیاز داری رو بخری. کارل منگر یه حرف جالبی زد. اون گفت مردم تو این معاوضه ها به عنوان کالای واسطه دست به انواع اقسام تجربه ها زدن و کالاهای مختلفی رو به عنوان واسطه انتخاب کردن و امتحانش کردن. به مرور زمان یه سری از این کالاها با اقبال بیشتری روبرو میشن و یه سری دیگه نه. منگر یه ادعای دیگه هم کرد، اینکه مردم دوروبرشون رو زیر نظر دارن و از موفقیت‌های همسایه‌ها و دوستاشون آگاهن. وقتی می‌بینن یکی با انتخاب‌های هوشمندانه‌اش تو مبادله راحت‌تر داره جلو میره و راحت‌تر داره مبادله می‌کنه، بقیه هم دوست دارن مثل اون کالای واسطه‌شون رو انتخاب بکنن، بنابراین ازش ایده می‌گیرن و تقلید می‌کنن. منگه گفت این قضیه باعث میشه کم کم همه به سمت استفاده کردن از تعداد کم و کمتری از کالاها به عنوان کالای واسطه پیش برن. ته تهش کارل منگر میگه این داستان میرسه به یکی یا شاید دو تا کالای خاص به عنوان کالای واسطه که همه به عنوان ابزار مبادله قبولش دارن. اون ادعا کرد که اسم این کالای واسطه پوله. حالا ماهیتش هر چی که میخواد باشه باشه. پس وقتی داریم در مورد پول حرف میزنیم، داریم از یه ابزار رایج برای مبادله حرف میزنیم که همه یا حداقل اکثریت مردم ازش استفاده میکنن. نظریه سرچشمه های پول کارل منگر کلیدیه برای فهمیدن اینکه چرا طلا و نقره تبدیل به پول شدن. طلا و نقره چون ارزش بالایی داشتن، محبوب بودن، زیبایی خاصی داشتن، راحت تقسیم می‌شدن و یه سری ویژگی‌های فیزیکی دلخواه داشتن، به عنوان پول قبول شدن. در واقع نه اینکه این فلزات گرانبها ذاتاً و از خودشون یک خاصیتی داشته باشن که اونا رو به عنوان پول مفید کنه، بلکه صرفاً به خاطر ارزشی که مردم بهشون می‌دادن باعث شدن به عنوان پول قابل استفاده باشن. خب یه نکته مهم تو حرفای منگر هست که حواس آدم رو جمع میکنه و ما رو یاد نظریه ارزش کارل منگر میندازه. اینکه چیزی که تو دنیای ما نقش پول رو میگیره همون کالایی که مردم بهش ارزش میدن و هر کالایی که مردم بهش ارزش بدن میتونه در نقش پول بدرخشه. پس منگر یه چیزی به همون گفت که باهاش دیدمون به زندگی یه جور دیگه شد. اون توجه ما رو به این نکته خیلی خیلی مهم جلب کرد که تو این فرایند کسی قصد نداشته پول رو اختراع کنه. گفت اصلا قرار نبوده پول اختراع بشه. همه فقط دنبال این بودن که وضع خودشون رو بهتر بکنن. ولی از نتیجه رفتار غیر عمدیشون یه چیز مفید برای جامعه به وجود اومد به نام پول. اینجوری نبوده که به اصطلاح یه آدمی به نام جان پول تو سال فلان پول رو اختراع کرده باشه. نه، پول از تو دست و پا زدنهای مردم واسه رسیدن به یک زندگی راحت تر، واسه مبادله راحت تر به صورت خودجوش سر و کلش پیدا شده. بنابراین پول به دلیل تعاملات انسانی به وجود اومده، نه به خاطر طرح‌ها و برنامه ریزی های انسانی. پول حاصل یه نظم طبیعیه، نه چیزی که یه نفر یا یه دولتی نشسته باشه اختراعش کرده باشه. هیچ کس پول اختراع نکرده، بلکه پول محصول تکامل اجتماعیه، نه یک طراحی مصنوعی. پول یه توافق جمعیه که از تصمیمات و کارای آدم‌ها به وجود اومده. فهمیدن فرایند پیدا شدن پول همون چیزیه که آدم ها ازش استفاده کردن تا بفهمن انواع نهادهای اجتماعی از مالکیت خصوصی گرفته تا خانواده چطوری به وجود اومدن. مهمترین نکته تو درک فرایند ایجاد شدن پول اینه که نشون میده نهادهای اقتصادی و اجتماعی از فرایندهایی به وجود میان که نه ما طراحیشون کردیم نه ما میتونیم کنترلشون کنیم. این واقعیت باید به ما بفهمونه که به همچین ساختارهایی باید به همچین نظم طبیعی احترام بذاریم و از تلاش واسه دستکاری کردن و بالا پایین کردنشون، تلاش واسه یه بازطراحیشون بر اساس طرح‌های انسانی دوری کنیم. بهترین کتاب بعد از سرچشمه‌های پول کتابیه با عنوان دولت با پول ما چه کرده است؟ نوشته موری راتبارد که من اطلاعات قدیمی دادم امسال نشر آماره به فارسی ترجمهش کرده و بنابراین حالا که با نحوه ایجاد شدن پول و تکاملش تا رسیدن به طلا و نقره آشنا شدیم نوبت اینه که ببینیم چطوری و با چه مکانیزمی طلا و نقره تبدیل شدن به اسکناس‌های امروزی و چطوری دولت‌ها کنترلش رو به دست گرفتن. برای فهمیدن این موضوع باید اول با خدمتی آشنا بشیم که در نتیجه پول به وجود اومد، یعنی بانکداری. فهمیدیم پول چیه و چرا و چطور اختراع شد؟ این مهم میشه که بدونیم چطور شد که دولت‌ها کنترل پول رو به دست گرفتن. دستکاری سیاسی پول فقط به گرونی‌ها ختم نمیشه. این کار باعث میشه که دولت‌ها رو تمام شریان‌های حیاتی اقتصاد کنترل داشته باشن. این کار حتی فرهنگ ما رو هم تغییر میده. کتاب دولت با پول ما چه کرده است؟ نوشته موری راتبارد میخواد در این مورد صحبت بکنه که چرا کنترل پول واسه دولت‌ها اینقدر حیاتیه. با پیدا شدن سر و کله پول، ریخت و قیافه جامعه خیلی عوض شد. چون حالا دیگه ثمره کاره آدمو میشد با پول خرید و کارها اینطوری تخصصی شدن و تازه به مردم اجازه داد واسه آینده‌شون پسنداز کنن و از کشاورزی سنتی فراتر برن. ولی پسنداز کردن پول موضوع امنیت رو مطرح کرد. حالا سر و کله بانک‌ها پیدا شد. بانک‌ها پیشنهاد دادن که رسیدهای کاغذی رو راحت‌تر از طلا و نقره میشه حمل کرد و نگهشون داشت. این رسیدها سند ضمانت طلا بودن. یعنی هر وقت که اراده می‌کردی میتونستی بری بانک و این رسیدهای کاغذی رو بدی و طلا تو پس بگیری. و نتیجه‌اش این شد که استفاده از اسکناس به عنوان وسیله مبادله جا افتاد. البته به شرطی که بانک ذخایر کاملی از طلا داشته باشه، یعنی به همون اندازه‌ای که اسکناس چاپ می‌کنه طلا داشته باشه. ولی این رویه پایدار نبود. بعد از مدتی بانک‌ها فهمیدن که لازم نیست همیشه به همون اندازه‌ای که پول چاپ می‌کنن ذخیره طلا داشته باشن. این کار باعث شد پول بیشتری تو جامعه بچرخه و البته که مسئله جدیدی به نام تورم رو ایجاد کرد. یعنی پول بیشتری عرضه می کرد ولی متناسب با این حجم پول ذخیره طلایی وجود نداشت. این نوع دوم از بانکداری ذاتاً تورم زاست. چون بدون اینکه واقعاً ثروت تو جامعه زیاد شده باشه حجم پول زیاد و زیادتری تو جامعه می چرخه. جدای از گرونی، یکی دیگه از ریسکای همچین کاری اینه که اگه آدما اعتمادشون رو به هر دلیل به بانک‌ها از دست بدن یا ثبات اقتصادی یکم به هم بریزه و حالا دیگه همه بخوان پولشون رو از بانک‌ها بردارن، بانک‌ها نمیتونن به این حجم از تقاضا جواب بدن و بحران‌های بانکی جدی به وجود میاد. چرا؟ چون به اندازه پولی که وجود داره تو جامعه ثروتی وجود نداره. خیلی از این مدل انتقادها مستقیماً مربوط به سیاست‌های بانکی و دولتیه تا ویژگی‌های ذاتی این نوع نظام پولی. پس این خیلی مهمه که بدونیم چرا کنترل پول واسه دولت‌ها تا این حد مهمه. در مورد دولت‌ها برعکس بقیه سازمان‌ها اینجوری نیست که یه خدماتی رو اگه خواستین اون وقت پولش رو حساب کنین، بلکه اینطوریه که شما باید خدماتی رو بخواین و خب حالا که خدمات رو گرفتین باید پولش هم بدین. چون دولت‌ها برای اینکه بتونن هزینه‌هاشون رو پوشش بدن باید بتونن چیزای بیشتر و بیشتری از مردم بگیرن. یه راهش اینه که به قول موری راتبارد مستقیم دزدی کنن که تو دنیای ما بهش میگن مالیات. اما چون مردم از مالیات دادن خوششون نمیاد و دولت هم از یه حدی بیشتر نمیتونه زیادش بکنه چون ممکنه باعث شورش شه، دولت‌ها یه راه جدیدی پیدا کردن و اونم اینه که پول تازه‌ای از هیچ خلق کنن، یعنی همون چاپ پول بدون پشتوانه، بدون اینکه واقعاً ثروتی اضافه کرده باشن. بنابراین دولت‌ها درآمدشون رو از طریق مالیات و تورم به دست میارن. این کار از گذشته‌های دور تا به امروز با تکنولوژی‌های مختلفی استفاده می‌شده و میشه. تو گذشته به شکل دستکاری تو وزن سکه‌های ضرب شده و ضرب کردن سکه‌های جدید کم وزن‌تر بود تا باهاش خزانه پادشاه‌ها رو پر کنن و تو گذر زمان تکامل پیدا کرده به شکل اضافه کردن صفر تو کامپیوترها و به صورت دیجیتالی حجم پول رو زیاد کردن. اما این رشد اقتصادی واقعی نیست، باعث هدر رفتن منابع میشه و محاسبات اقتصادی رو غیر ممکن میکنه. کنترل دولت‌ها رو عرضه پول از طریق تورم به سرقت ثروت به صورت غیر مستقیم دامن میزنه و باعث میشه افرادی که به منبع ایجاد پول نزدیکترن بیشتر سود ببرن. وقتی هم که اقتصاد بالا پایین میشه مردم عادی بیشتر از همه ضرر میکنن. ولی سوال اینه که دولت‌ها چطوری بدون درگیری نظامی و خشونت پلیس میتونن همه این کارا رو انجام بدن؟ واسه اینکه بیشتر بتونیم این فرایند رو درک کنیم، باید به نقش بانک‌های مرکزی توجه کنیم و به طور خاص نقش تاریخی بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال رزرو رو بررسی کنیم. خب واقعیت اینه که تمام داستان انقلاب آمریکا به خاطر بالا رفتن مالیات شروع شد. اولش آمریکا مستعمره انگلیس بود. وقتی تو پارلمان انگلیس قانون تصویب کردن که باید مالیات بیشتری بگیرن از آمریکایی‌ها، انقلاب آمریکا با این شعار شروع شد که مالیات بدون نمایندگی دزدی است. یعنی مایی که تو مجلس انگلیس نماینده‌ای نداریم، مالیاتی هم که باید بدیم دزدیه. با رشد کردن سایز دولت، حتی آمریکایی که بنیانگذاراش اون همه تلاش کرده بودن از رشد کردن سایز دولت جلوگیری کنن، جمله مالیات دزدیه رو امروز هم تو ادبیات آمریکایی‌ها دوباره زیاد می‌شنویم. ولی فقط این نیست. داستان تأسیس بانک مرکزی آمریکا تردید آمریکایی‌ها رو نسبت به قدرت مالی متمرکز از همون اول تأسیس ایالات متحده آمریکا خیلی خوب نشون میده. داستان تأسیس بانک مرکزی تو آمریکا یه نکته خیلی مهم داره. فدرالیستا به رهبری همیلتون یه بانک مرکزی قوی می‌خواستن، مثل مدل بریتانیا. میگفتن بانک مرکزی واسه اقتصاد قوی لازمه، ولی جمهوری‌خواهای طرفدار جفرسون فکر می‌کردن داشتن بانک مرکزی اولین نشونه فساده و به نفع ثروتمنداست. خلاصش که اولش دو بار بانک مرکزی تو آمریکا تأسیس و منحل شد و همین نشون دهنده اینه که ملت آمریکا چقدر نسبت به قدرت مالی متمرکز تردید داشتن. بالاخره تحت فشارها بانک مرکزی سوم تأسیس شد و بعد جنگ جهانی اول شروع شد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو تغییر کرد. آمریکا از استاندارد طلا خارج شد تا هزینه‌های جنگیش رو تامین کنه. این دوره نقطه ضعف مهمی رو تو زمان استاندارد طلا روشن می‌کنه، اینکه استاندارد طلا وابسته به قول دولت هاست واسه قابلیت تبدیل شدن اسکناس به طلا. قول‌هایی که زیر فشارهای مالی به راحتی شکسته میشن. نکته مهم این بود که مشکل از طلا نبود. مشکل از این بود که مردم به دولت برای حفظ کردن قولش اعتماد کردن. همه چی عوض شد وقتی دنیا تصمیم گرفت دیگه از طلا به عنوان پشتوانه پول استفاده نکنه و به سمت پولی رفت که فقط روی کاغذ ارزش داره و دولت‌ها میتونن به دلخواه بیشترش رو چاپ کنن. حالا دلار آمریکا شد پادشاه پول‌ها و همه بهش اعتماد کردن. بعضی کشورها حتی پول‌های ملیشون رو به دلار تغییر دادن. ولی اونقدر چاپش کردن که ارزش دلار اون کشورها از دلار آمریکا هم خیلی 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 کمتر میشد. مثالش زیمبابوه است که اسکناس 100 تریلیون دلاری هم چاپ کرد. بنابراین به مرور زمان خریدن کالاها با پول اسکناس واسه همه بیشتر از قبل سخت شد، چون حالا دیگه پول کمتر ارزش داشت. حالا بیایید نگاهی بندازیم به تأثیر این تورم و نتیجهش سیاست زده شدن پول. دستکاری پول دیگه فقط به گرونی ها ختم نمیشه. این کار باعث میشه که دولت ها روی همه چیز توی جامعه کنترل داشته باشن و این کار اقتصاد رو به نفع بعضی ها تغییر میده. تورم که یعنی پول کمتر ارزش داشته باشه، همه رو به طور یکسان بالا و پایین نمی کنه. بعضی ها برنده میشن، بعضی ها بازنده. دولت ها و بانک های بزرگ معمولا برنده هان. دولت ها از تورم استفاده میکنن تا پول بیشتری خرج کنن بدون اینکه مالیات ها رو زیاد کرده باشن. و بانک های بزرگ هم از قوانین بانک مرکزی بهره مند میشن، مثل کمک های مالی. این رفتار ترجیحی باعث میشه شرکت‌های بزرگ فناوری رشد کنن، ولی نه به خاطر سودی که واقعا تو بازار میکنن، بلکه به خاطر استفاده از وام‌های ارزونی که بانک مرکزی فراهم میکنه براشون. این در حالیه که صنایع دیگه‌ای مثل تولیدی‌ها تحت فشار قرار میگیرن، چون منابع و نیروی کار به جاهای دیگه‌ای هدایت میشن. واقعیت اینه که تصمیمات بانک مرکزی حتی رو فرهنگ ما هم تاثیر میذاره و باعث میشه کمتر پول پس انداز کنیم و بیشتر خرج کنیم یا پولمون رو تو بازارهای مالی پرخطر سرمایه گذاری کنیم. وقتی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ مالی سود می‌برن اما پول تو جیب مردم کمتر ارزش پیدا می‌کنه، یعنی اقتصاد داره بیشتر به سمتی میره که فقط یه اقلیتی سود می‌برن و اکثریت سخت‌تر زندگی می‌کنن. این همون دلیلیه که فریدریک باستیا تو کتاب قانون میگفت به خاطرش حالا دیگه همه گروه‌های اقلیت میخوان به هر قیمتی که شده خودشونو به منبع قدرت نزدیک کنن تا به هزینه اکثریت زندگی کنن و بعد با انحراف قانون راه بقیه گروه‌ها رو میبندن تا فقط خودشون توی قدرت بمونن و اینطوری دیکتاتوری‌ها ایجاد میشن. کنترل زیاد رو پول بدون پشتوانه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد میشه، چون باعث میشه ثروتمندا پولدارتر شن و فاصله طبقاتی بیشتر شه و باعث میشه مردم دنبال جایگزین‌های مثل ارزهای دیجیتالی بگردن تا شاید بتونن از این وضعیت فرار کنن و نظام پولی قدیمی رو به چالش بکشن. بنابراین موری راتبارد میگه واسه هر کسی که دوست داره رشد دولت و سوء استفادهش از قدرت رو به چالش بکشه، یکی از مهمترین سوالا اینه که بپرسه دولت با پول ما چیکار کرده؟ توی این قسمت دیدیم که دستکاری سیاسی پول چطوری اقتصاد و جامعه رو از جهات مختلفی تحت تاثیر قرار میده. از این گرفته که چطوری پول خرج میکنیم تا اینکه چطور دنبال یه سری ابتکار عملهای مالی میگردیم تا از کنترل مرکزی فرار کنیم. بنابراین تو ویدیو بعدی میریم سراغ بیتکوین و آینده پول آزاد تا ببینیم چرا این مهمه که با چه نوع پولی داد و ستد میکنیم و مهمتر از همه چه پولی خوبه. خیلی مهم اینه که وقتی در مورد تورم حرف میزنیم معمولا گرونی ها میاد تو ذهنمون، اما عواقب سیاسی کردن پول فراتر از اینه که فقط موقع خرید کردن ببینیمش. پول فقط کالای واسطه تو مبادله نیست. پول خون حیاتی تو رگهای اقتصاده و دستکاریش واسه اهداف سیاسی تبعات مختلفی داره، از نابودی منابع و عواقب فرهنگیش گرفته تا زیاد شدن طرح‌های توسعه ملی و هزینه‌های دولت و زیاد شدن جنگ‌های خارجی و حتی دیکتاتوری. راهکار راتبارد، اقتصاددان مکتب اتریشی، استفاده از پول خصوصی به طور خاص بیتکوین به جای پول سیاسیه. تو این قسمت میخوایم بیشتر در مورد دغدغه پول خصوصی به طور خاص بیتکوین حرف بزنیم. تو سال 2009 یه آدم ناشناس با اسم مستعار ساتوشی ناکاماتو اولین نسخه بیتکوین رو روونه بازار کرد. یه ارز دیجیتال خصوصی همتا به همتا یا پیر تو پیر. ناکاماتو تو ساختن بیتکوین سعی کرد به بیتکوین ویژگی‌های مشابه با استاندارد طلا بده. مثلا بیتکوین هم ماین یا استخراج میشه. منتها استخراجش با حل کردن فرمولای ریاضی خیلی پیچیده است. ولی ایدهش مثل استخراج طلاست. یا مثلا بیتکوین هم راحت تقسیم میشن مثل وزنای مختلف سکه‌های طلا و دولت نمیتونه مثل پولای دیگه بیتکوین از هیچ خلق کنه. خیلی جالبه که خود ناکاماتو اینو توی وایت پیپر بیتکوین گفته که بعد از بحران مالی 2008 از خطرات دستکاری پول توسط بانک مرکزی و سوء استفاده های بانک های قدرتمند وال استریت الهام گرفته تا بیتکوین رو بسازه. از سال 2009 بازارهای آزاد شاهد افزایش ارزش بیتکوین بودن. تو سال 2010 یه نفر دو تا پیتزای بزرگ رو خرید 10,000 بیتکوین. این اولین معامله ثبت شده با بیتکوین برای یک کالای اقتصادی واقعی بود. ارزش اون پیتزا 41 دلار بود. امروز یعنی سال 2024 همون مقدار بیتکوین حدوداً 700 میلیون دلار می‌ارزه. همه اینا هم بدون هیچ حمایتی از سمت دولت. واقعیت اینه که این رونق پول خصوصی مستقیماً به خاطر نگرانی‌ها درباره بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی خارجی و مؤسسات مالی بزرگه. وقتی بدهی‌های دولت زیاد میشه، نگرانی‌های جدیدی هم به وجود میاد. مثلا اگه نرخ بهره‌ها بالا بره، هزینه ایجاد این بدهی‌های جدید توسط دولت زیاد میشه. این یعنی باید مالیات‌ها بالا بره. بنابراین صنایعی که سوداوری کمتری دارن ورشکست میشن. از طرف دیگه بانک مرکزی آدما رو تشویق میکنه بیشتر سهام بخرن و پول‌هاشون رو توی بانک‌ها نگه دارن. و نتیجهش وقتی این حباب میترکه، پسنداز خیلی از خانوارها هم نابود میشه. فاجعه اینجاست که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنبال ابزارهای جدیدن تا کنترل بیشتری روی سیستم مالی داشته باشن و چون پول خصوصی رو نمیتونن کنترل کنن، بهش حمله میکنن. مثلا بانک‌های مرکزی دارن تلاش میکنن ارزهای دیجیتال خودشون رو بسازن. در عین حال رو رمزارزهای خصوصی که نمیتونن کنترلش کنن، قوانین سخت‌تری اعمال میکنن یا کلاً ممنوعش میکنن. مثلا چین چون بیتکوین رو نمیتونه کنترل کنه ممنوعش کرده و ارز دیجیتال دولتی خودش رو که میتونه باهاش کاربرا رو ردیابی بکنه عرضه کرده. راتبارد میگه یه سری از بانک‌های مرکزی حتی صحبت از ممنوع کردن پول‌های اسکناس کردن چون استفاده از اسکناس‌ها به افراد اجازه میده معاملاتی بکنن که نمیتونن ردیابیش کنن. راتبارد میگه اگه بتونن همه رو مجبور کنن که از ارز دیجیتال بانک مرکزی استفاده کنن، یه فاجعه رخ میده. چون قدرت بانک‌های مرکزی رو واسه کنترل نرخ بهره و عرضه پول حتی از اینم خیلی خیلی بیشتر میکنه. ارز دیجیتال بانک مرکزی فقط واسه قدرتمندا خوبه و واسه بقیه آدما یه فاجعه است. تو این سه قسمت درباره تورم و پول آزاد دیدیم که دولت‌ها پولو به وجود نیاوردن، بلکه پول یه نهاد اجتماعیه که بازار به وجودش آورده. کسی برنامه ریزی نکرده که پولو به وجود بیاره، بلکه آدما واسه راحت تر شدن مبادلهشون به طور غیر عمدی اول از کالای واسطه به عنوان پول استفاده کردن و بعد این کالای واسطه به مرور زمان طلا و نقره انتخاب شدن. تو قسمت بعدی دیدیم چطور طلا و نقره به اسکناس‌های امروزی تکامل پیدا کردن و دولت‌ها کنترلشون رو به دست گرفتن و از این حرف زدیم که دستکاری سیاسی پول چطور اقتصاد و فرهنگ جامعه رو از جهات مختلفی تحت تأثیر قرار میده. در نهایت راهکار موری راتبارد، اقتصاددان مکتب اتریشی رو تعریف کردیم که خارج شدن از کنترل مرکزی پول با رو آوردن به پول خصوصی به طور خاص بیتکوینه. آزادی اقتصادی در مورد حق آدم‌ها برای انتخاب و تصمیم گیری در مورد منابع مالیشونه بدون دخالت نابجای دولت. اصل اساسی آزادی اقتصادی حق انتخاب و رقابته و این رقابته که باعث پیشرفت و رونق اقتصادی میشه. جامعه‌ای که اقتصاد آزاد داره جامعه‌ایه که انسانی تر، پیشرفته تر و آزادتره. از اونجایی که حتی بعضن سوسیالیست ها هم خودشون رو لیبرال معرفی میکنن، مثل اینکه یه دیکتاتور خودش رو آزادی خواه معرفی کنه، خیلی بجا و درسته که این سوال برامون پیش بیاد که اساساً معنای کلمه لیبرال چیه و اصول واقعی اقتصاد آزاد چیه. بنابراین تو ویدیو بعدی میریم سراغ بررسی این موضوع که ببینیم اقتصاد آزاد از نظر لودویگ فون میسز معنیش چیه. میسز درخشان ترین چهره مکتب اقتصاد اتریشی و بزرگترین مدافع آزادی فردی تو قرن گذشته، تا ببینیم لیبرالیسم از نگاه میسز چیه و چرا میگه هر سوسیالیست یک دیکتاتور بزک شده است. چیزی که شنیدین قسمت آخر از سوژه کارل منگر و پول آزاد بود. پادکست خوره کتاب و من شیما به همراه همسرم هاتف میسازیم. این قسمت خلاصه ای از ترجمه دو تا کتاب سرچشمه های پول نوشته کارل منگر و کتاب دولت با پول ما چه کرده است نوشته موری راتبارد بود. تو کانال یوتیوب خوره کتاب ویدیو کست همین اپیزودهای پادکست رو به همراه تصویر زودتر از انتشار هر قسمت پادکست ببینید. پس حتما همین الان برین تو یوتیوب اسم خوره کتاب رو جستجو کنین و با سابسکرایب کردن هر قسمت رو زودتر ببینید. ما هر سه شنبه یه ویدیو منتشر میکنیم. یادتون نره با سابسکرایب کردن ازمون حمایت کنین. تا قسمت بعدی فعلا خدافظ.